سلام، من امیرام، اینجا پادیستاست و این دهمین اپیزود از فصل انتخاب آگاهان است. توی این فصل ما قصد داریم با فارغ التحصیلایی از رشته های مختلف صحبت بکنیم، کسایی که تجربه کار و تحصیل توی اون رشته رو داشتن، تا بتونیم اطلاعاتی صادقانه رو در مورد هر رشته در اختیارتون قرار بدیم و شما بتونید انتخاب آگاهانه تری داشته باشین. توی این اپیزود مهمان ما آقای مصطفی قائمی هستند، فارغ التحصیل دندون پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی قم، که من ازشون میخوام که خودشون معرفی کاملتر رو برام داشته باشن. سلام و خیلی ممنون از قبول دعوتتون.
سلام، خیلی ممنون از دعوت شما و اینکه باعث افتخارم اینجا هستم. من مصطفی قائمی سال 92 وارد دانشگاه علوم پزشکی قم شدم و الان دندون پزشکم و یه تقریبا 4-5 سالی سابقه کار دارم. سربازیم تموم شده، ترم سربازی خب قاعدتاً با همه تموم شده و الان حسابی مشغول درمان و حواشیش هستم. در ادامه بیشتر بهشون می‌پردازیم. پس
خب، پس من از یکم قبل‌تر میخوام شروع کنم، حالا آروم آروم برسیم به الانی که هستی. از دبیرستان اگر بخوای برامون بگی، اینی که اصلا وضعیت تحصیلی توی دبیرستان چجوری بود، چون یکم این دیدگاه هست که بچه‌هایی که سمت پزشکی و دندونیان کلن توی سالای پایه‌ام خیلی قوی بودن، خیلی از همون اول دبیرستان درس خوندن و اینها. آیا اینجوری بوده برای تو و اون موقعی که اصلا وارد رشته تجربی شدی چه دورنمایی رو می‌دیدی از این رشته؟
خب ببین، اگر من بخوام، کلا عادت دارم که توی ضبط، حالا من خودم هم پادکست تولید میکنم، بچه هم معرفی خواهم کرد، من سعی میکنم صادقانه همه چی رو بگم بدون هیچ گونه اغراقی یا بدون هیچ گونه چشم پوشی. توی این ممکنه یه سری اطلاعات مضر هم واسه بچه های کنکوری باشه که امیدوارم خیلی ازشون استفاده نکنم. من بچه درس خونی نبودم واقعیتش. دبیرستان علامه‌لی 1 بودم و اون موقعی که خب آزمون میگرفتن برای ورود، آزمون درسی نبود در حقیقت، یعنی مثلا این نبود که من درس‌های مختلف رو عمومی و تخصصی و اینا رو داشته باشم، عمومی و اختصاصی البته خوب باشه و من قبول بشم. آزمونش اصلا سوالی داشت که بیرون درس بود، غیر مستقیم بگم ربط داشت به درس. خب قبول شدم و همچنان هم دانش آموز درس خونی نبودم، یعنی همیشه اینجوری بود که توی خانواده خب من با درس میخوندم، بالاخره پدر مادر معلم انتظار دارن بچه‌شونم درس خون باشه و خیلی پای درس نمی‌نشستم. دبیرستان هم به همین منوال داشت میرفت جلو. انتخاب رشته تجربی که خب خیلی من نه ریاضی رو دوست داشتم نه تجربی، و بعد اون موقعی هم که انتخاب رشته کردم خب سنمون پایینه، واقعا از خودمون گهگداری در آینده، مثلا آدم 20 خورده ای سالش که میشه میگه چرا من انتخاب رشتم این شکلی بوده، از خودمون یه سری انتظار فراتر داریم که اصلا این زیادیه، زیاده رویه. خب با اطلاعاتی که اون موقع داشتیم، با چیزایی که اون موقع میفهمیدیم، یه انتخابی کردیم دیگه. حالا مثلا من روی چه حسابی بودم تجربه این که علامه‌لی 1 بیشتر نزدیک خونم بود تا علامه‌لی 3 که مثلا میتونستم هم ریاضی در این حد یعنی خیلی فکر شده نبود. بعد من اومدم تجربی، سال چهارم دبیرستان اینجوری بود که تازه جو مدرسه ما از پژوهش به درس خوندن داشت تغییر می‌کرد، یعنی تا سوم دبیرستان ما دنبال کار پژوهشی و این داستانا بودیم، یعنی معدل اون موقع خیلی تاثیرگذار نبود توی کنکور. خب ما هم به تبع در حد این بودیم که خب چیزایی که میگن رو انجام بدیم معلما و بخونیم و بریم و امتحانا رو خوب بدیم. خدمتت بگم که سال چهارم دبیرستان دیدم که همه دارن میخونن و پس مثل
دیگه وقتش
آره دیگه، مثل این که نه واقعا باید درس کنم. بعد آزمونای آزمایشی که خب میدادیم گزینه دو بود، موقع پول رسمالچی هفته یه بار میاد مدرسه همون، یه مشاوره گروهی باش داشتیم و میرفتیم. بعد اون موقع تازه بود اینجوری که به ما مفهوم هدف و رویا و این چیزا رو داد. من واقعیتش اینه که اونقدری رویا پرداز نبودم، نداشتم رویای خاصی، هرچی هم فکر میکنم یادم نمیاد بچگی ها چی میخواستم. آره.
چه عجیب.
آره واقعا عجیبه. تا یه مدت زیادی هم خودم بابت این نمیبخشیدم، ولی خب دیگه گذشته. اما آره تا اون موقع اینجوری بودم که خب مثلا هدف چی باشه و اینا، که پول دستمال چی اومد یه خورده ما گرا داد. بعد یه سری هدف های مادی ما انتخاب کردیم به طب، خیلی ها تو اون سن انتخاب میکنم ماشین و خونه و فلان. آره. بعد اینکه حالا چه رشته ای بخوام برم هنوز نمیدونستم. خب تجربی 3 تا رشته تاپ داره، پزشکی، دارو، دندون، ولی فعلا برنامه این بود که من درس بخونم. اوکی داشتم درس میخوندم و این مشاوره گروهی ادامه داشت، هی می‌رفتیم جلو، بحث هدف و رویا و آینده و درس و انتخاب رشته و اینا هی بیشتر می‌شد. آزمون آزمایشی می‌دادیم، می‌دیدم که من نه مثلا خیلی سطحم پایینه، مثلا بین 60 نفری که توی مدرسه بودیم تجربی، من معمولا وسط به پایین بودم، حتی وسط به بالا هم نبودم که یکم امیدوار بشم که بگم مثلا اوضاعم داره خوب میشه. بعد خدمتت بگم که یه اتفاق بدی اون وسط ها واسه من افتاد، اونم این بود که وسط سال چهارم دبیرستان فهمیدم من اشتباه اومدم، مثلا نبود میان تجربی، بعد میرفتم ریاضی، من دوست داشتم آیتی بخونم، آره آیتی و نرم افزار و این داستانا. بعد با خودم گفتم خب الان دیگه خیلی دیره واسه یه تغییر، الان درستو بخون بعدن یه غلطی میکنی دیگه. دقیقاً همین حرف که خانواده ها میزنم و بولمون میزنم متاسفانه. بعد خوندم اومدم جلو، سعی میکردم این آزمون آزمایشی ها رو خوب بدم، که شاید بگم آخرین آزمون آزمایشی گزینه دو بود که من تازه درسم خوب شد، یعنی یه جوری یه هوی تغییر ایجاد شد، یعنی بعد عید واقعا که حتی اون دوستایی که دور و بر خودم داشتم اومدن من گفتن که چجوری خوندی هویی مثلا از وسط به پایین اومدی مثلا جزو ده تای اول. خوندم دیگه، داشتم میخوندم واقعا و بیشتر شد خوندنم و اینجوری شد که
یه سوالی بپرسم ببخش، این سوم دبیرستانه یا سال کنکور؟
این سال کنکوره، سال کنکوره که تازه جو درس خونی بود دیگه، منم هی داشتم درس خونتر میشدم و خلاصه یعنی من بگم از کی درس خون شدم میشه عید سال کنکورم. واقعا از اونجا بود که دیگه سریال دیدن و پای کامپیوتر بودن رو تازه کم کردم و نشستم پای خوندن درس ها و اینا، و فکر نمیکردم واقعیتش رتبه خوبی هم بیارم، ولی برنامه هم این بود که برنامه که میگم یعنی اون چیزی که تو ذهنم بود، امیدواریم چی بود، این بود که من رتبه خوبی بیارم و به خودم قبولونده بودم اینو که تو اصلا رتبه بد نمیاری، حالا میخوای تا الانش وسط به پایین باشی، میخوای درست خوب نباشه، من نمیدونم، به این باید برسی. یعنی پلن بی برای خودم نذاشته بودم و خوندم و خوندم خوندم تا اینکه دیگه کنکور شد و من کنکور هم که دادم اینجور بودم خیلی خوشحال بودم، من ترکوندم و فلان، و حالا مثلا انتظاراتم خیلی زیاد بود، مثلا رتبه دو رقمی میخواستم و اینا، ولی چی شد؟ اینجوری شد که 2016 شدم و خب اون پسر درس نخونه معمولا از متوسط پایین تر، حالا الان شده بود رتبه 2016 که حالا میتونست انتخاب بود.
ایدم شروع کرده بود
که قبلش نخونم
قانه باشد.
آره حالا که قبلش نخونم، ولی کم واقعا خیلی معمولی بود.
آره.
بعد حالا که 2016 شده بودم میشد انتخاب بکنم دندون دارو یا پزشکی، فکر کنم تو سالهای بعدیت.
آره دقیقا، اینی که قراره که چجوری انتخاب بکنیم بین این سه تا و آیا خانواده هم توی این انتخاب خیلی دخیل بوده؟
ببین من از یه جایی به بعد حس کردم که توی سال کنکور و کلن سیستم آموزشی که ما رو بار میاره تا کنکور میرسونه، ما ها خیلی به هم به خودمون خیلی سخت میگیریم. خب یعنی اینجوریم که نه باید برسم نرسم من خیلی بدبخت میشم، من اصلا لیاقتشو ندارم، من نمیدونم، با خودمون مهربون نیستیم. خب بعد یه سری چیزا این وسط دخیله توی این برخورد ما با خودمون، اونم مثلا انتظارات اطرافیانه که من جمله خانواده و مدرسه و معلمه و نمیدونم فک و فامیل و اینا. آره خانواده تاثیرگذار بودن، اینجوری بود که خب بابام همیشه بهم میگفت چرا انقدر پای کامپیوتری، بشین درستو بخون. مشاورمون همین، نمیدونم دوستای دور و برم که خب داشتن درسشون رو میخوندن مثلا. بعد انتظارا زیاد بود و من خب تاثیرگذار بودم و میخوندم و برای انتخاب رشتم دوباره همین منوال بود، یعنی که من کدوم رشته برم. خب وقتی 2016 شده قاعدتا ازش انتظار میره که از این ستا رو انتخاب کنه، منم که اصلا ریاضی رو دوست داشتم، اومدیم اینجا دیدیم که خب با اینا چی میشه انتخاب کرد. حالا من گفتم پادکست رادیو قاف رو اینجا معرفی بکنم که یه اپیزود صفر تو فصل یکش دارم که مسیر خودم رو یه کوچولو توی 6 7 دقیقه گفتم. حالی از لطف نیست که بچه‌ها اگر دوست داشتن گوشش کنن. معیار، یه معیار نیاز داشتم برای انتخاب رشته. معیارم چی بود؟ این بود که کدومی که از این سه تا آسون تره. رفتم میپرسه.
الان بچه های دندون اینو گوش بدن خوشحال میشه. همیشه میره پزشکی و دندونیه.
آره ولی همه اون دندون ها میدونن. خودمون میدونیم که آه پزشکی سخت‌تره. آره جلوی شما اینجوری روز نمیدیم که پرو نشید. ولی دندون واقعا خب بحث تئوریش آسون تره. عملیش قبول دارم به شدت سخت‌تره. حالا اینم در ادامه توی شرح شغل میریم سراغش. اما من معیار انتخاب رشتم واقعا این بود که کدوم آسان‌ترشون. دیگه حوصله درس خوندن نداشتم واقعا. گفتن آره کنکور میدین راحت میشین و بعد تازه من قسم ریاضی رم کنارش ادامه بودم.
واقعا سوالم این بود تو پرانتز که ریاضی کنارش ادامه پیدا که
حالا اینا رو هم میرسیم بهش.
خب خوبه
همین الان که اینجاییم یعنی آره میدونی من عشق ضبط کردن اصلا کلا عشق رسانم خب ویدیو صوت و این چیزا و اینا رو هم دارم ادامه میدم واقعا. خلاصه آقا ما انتخاب کردیم که مثلا دندونا رو اومدم بالا زدم همه رو تا جایی که میشد، یعنی شهرهای دور خیلی دورم زدم، بعد تازه پزشکی و دارو رو تلفیقی زدم که بالاخره یکی رو انتخاب کنم، یکی بیفته قرعه به نامم و اینا. و آسون ترینشون گفتن دندونه. من انتخاب کردم و معیار خیلی مثلا محکمی بود واسه من. بعد دندون رو بردم دندون رو سال 92 هم وارد شدم و موقعی هم که در نقوم قبول شدم اینجور بود که از آموزشگاه رانندگی رسیدم خونه، بعد داداش کوچیکم بهم گفت که در رو باز کردم گفت قوم قبول شدی. بعد من اون لحظه نمیدونستم
خوشحال باشم
ناراحت باشم چی شده الان. بعد واقعا شوک شدم، یعنی مثلا چند دقیقه اصلا نمیدونستم، گفتم سایت رو بذار چک کنم چی میگن چی شده. آره سرنوشت اونجوری بود و الانم ازش نزدیک به 10 سال گذشته و مسیر جالبی بوده برام که بخشیش رو توی حالا همین پادکست ادامش رو میگم.
حتما. خب پس انتخاب رشته این شکلی انجام شده، حالا کنکور رو دادیم، انتخاب رشته شد، اومدی داخل دانشگاه. میخوام اینم توی دانشگاه توی دوران تحصیل هیچ وقت بود که برگردی به این انتخاب و پشیمون باشی ازش؟ به نظرم شده و این افخنده.
ببین من 10 ترم داشتم با خودم و دندون پزشکی میجنگیدم. بعدا یعنی من از همون اولش واقعا وارد دانشگاه شدم کلن همش این بر اون بر بودم، با آدم های رشته های مختلف صحبت میکردم، قوانین اون دانشگاه رو هی بالا پایین میکردم، من چجوری میتونم یه رشته دیگه کنار این بخونم یا اینو اصلا ولش کنم چی میشه تهش نمیدونم که به یه ثبوتی برسم که من الان میخوام اینو نمیخوام اینو چی میخوام اصلا. و واقعا ناراضی بودم، یعنی درسای 2 سال اول دندون پزشکی علوم پایه است، پزشکی هم خب بازن همینه، اصلا هیچ ربطی به هیچ چی نداره. یعنی اونا رو میخونی اصلا میگی من کجا اومدم، اصلا چرا اومدم اینجا، چی ان اینا بشه درد من میخورم، اصلا میخوام دندون پزشکم میخواستم بشم هم اینا به درد من نمیخورد. خلاصه خیلی بد میگذشت. یعنی اون رسیدن به پوچیه رو من اولین بار توی سال 94 یعنی آخر سال دوم دندون پزشکی توی تابستون دیدم، دیگه هیچ انگیزه واسه هیچ چی ندارم. و خب اونجا بود که متمم به دادم رسید. آره محل توسعه مهارت‌های من، اینم یه
عزیز
اینم یه منبعی که واسه بچه از خوبه، متمم دات ORG. حالا برید داخلش میبینید که دنیاییه واسه خودش. حالا آره من خیلی ناراضی بودم خیلی زیاد و من مرخصی هم گرفتم، یعنی خانواده نذاشتن آخرش به سرانجام برسه، یعنی من تایید شد مرخصی. ترم 9 که تموم شد من دیگه قرار بود برم اصلا نباشم تو دندون پزشکی کلا. با خودم میگفتم من آبدارچی شرکت شاتلم بشم برام جذاب تر انصافا تا بیام دانشجو. بعد چی دیگه ادامه داستانش ورق کاملا برمیگرده، یعنی بحثمون شد با خانواده که اونا گفتن چرا مرخصی میگیری نباید بگیری فلان اینا، منم گفتم خب واقعا دوست ندارم این چی آخه، یعنی فکر کنم من وارد کلینیک هم توی دانشگاه شده بودم، وارد بخش اصطلاحا میگیم بیمار داشتم میدیدم ولی اصلا دوست نداشتم. حتی توی یکی از بخشا من میدیدم استعداد دارم، اما بخش درمان ریشه همون عصب کشی استادا تشویقم میکردن گفتن کارت خوبه ولی دوست نداشتم، یعنی معنی رو توی این پیدا نمیکردم. خیلی کمالگرا، خیلی آرمانگرا، خیلی با تصورات غلط بودم. میدونی آدم باید علاوه بر این که حقیقت رو میبینه واقعیت رو هم ببینه. من خب حقیقتا رو میدیدم میخواستم، در صورتی که شاید اصلا اون حقیقت قابل دست یافتن اصلا نبود تو این بره. میدونی قضیه اون جبر جغرافیایی هم میاد وسط و جبرهای دیگه، آدم باید واقعیت رو هم ببینه، که حالا شاید یه مقداری هم راجع به این صحبت کردیم.
پس اون نارضایتیه به نظر زیاد بوده، ولی چی نگهت داشت؟
چی نگهت داشت؟ ببین من تمام تلاشم بود که بفهمم کجا باید باشم، آمدنم بهره چه بود و این چیزهایی که خیلی ها شاید بهش فکر بکنم، چیز خوبی هم هست بهش فکر بکنم، شاید به نتیجه این نرسونتمون لزومنا، ولی آره یکم آدم خودش رو بیشتر میشناسه وقتی دنبال این سآله. چی منو نگه داشت؟ منو چیزی نگه نداشته بود تا اینکه یه جای دیگه رها شد، یعنی من مرخصی گرفتم دیگه، واقعا اینجور بودم که هی داشتم دور میشدم از دندون پزشکی، یه جای دیگه کلن انگار پریدم توی صفحه دیگه از زندگیم که با مرخصی بود. ولی 10 روز مرخصی طول کشید، یعنی من هرگاه خانواده نشدم و برگشتم و همون صفحه قبلی گفتم خب مثل این که تو همینجا باید بمونیم و حالا باید اینو جذاب ترش کنیم. بازی عوض شد، من تصمیممو یه چیز دیگه گرفتم، یکم واقع گراتر شدم. یعنی چی؟ دیدم که من توی یه جاییم که اصلا دوستش ندارم ولی مجبورم اونجا باشم. باید چیکار کردم؟ باید تمام تلاشم رو میکنم که اونجا رو برای خودم جذاب تر کنم. من وقتی رفتم مرخصی رو پس بگیرم، یعنی بگم آقا من دیگه میخوام بیام، رفتم شه مسئول آموزشمون گفتم این دکمه شکر خوردم نداره، دقیقاً با همین الفاظ گفت که چرا برو پیش خانم فلانی. بعد رفتم و گفت شانس آوردی واحدات پاک نشده است توی سیستم، یعنی اهمال کاری کارمندا اینجا نکته مثبتی داشت. و برگشتم دانشکده و دنبال جذاب تر کردن این داستان بودم. اولیش رو با برگشتن به نمایندگی کلاس شروع کردم. من کلا آدم برونگراییم، دوست دارم این مسئولیتایی که در ارتباط با آدم هاست. رفتم گفتم میخوام نماینده کلاس باشم، شروع شد از همونجا، از اونجا شروع شد تا اینکه این تصمیم منو مرحله به مرحله داشت هی میبرد جلوتر توی دندون پزشکی، و دندون پزشکی رو داشت نشون میداد من که بابا این توش یه چیز جذابی هم داره دیگه، حالا انقدرم بد نیست. یه جشن روز دندون پزشکی گرفتیم سال 97 و اونجا جایی بود که من دیدم میشه یه کارایی کرد، میشه یه کارایی کرد که آدم اون چیزی که دوست نداره هم براش جذابتر بشه. آره یعنی من تو اونجا بود فهمیدم که مثلا یه تایمی رو واسه خودم تو اون جشن گذاشتم، اون برگزار کننده جشن، خودم برم صحبت کنم رو سن. خب صحبت کردنم به هم خیلی حال داد، یعنی دیدم که چقدر من سخنرانی دوست دارم. بعد اونجا تازه این جرقه‌ای نمیدونم پادکست و نمیدونم اینکه مجری بشم و آره نمیدونم ارائه بدم هی تو سر کلاس ها و اینا، هی اینا هی بیشتر شد، ببینم میتونم مسیر رو جذاب‌تر کنم. قضیه اونیه که اینو اسم شاعرش رو اگر یادم بیاد، متخصص قلبم بود که حالا الان نیستن بینمون، شجریانم همایون خوندتش، میگه که مقصد من رفتن است، با نرسیدن خوش است، هر که به مقصد خوش است مانده بن‌بست هاست. واقعا وقتی میرسی به یه چیزی، حالا این من که حالا اولای راهم نباید قاعدتا این رو نسخه بپیچم، ولی فکر میکنم اینجوریه که ما به هر هدفی که میرسیم اونقدری که قبلش برامون جذاب بود نیستی، خب اینو میخواستم. و مسیره رو اگر جذاب بکنی، میخواد حالا کنکور باشه، میخواد مسیر اون رشته‌ای که داریم میخونیم و باب میلمون نیست باشه، هرچی مسیرش رو جذاب بتونیم بکنیم ما بردیم. و کسی تضمین نکرده که ما 120 سال عمر بکنیم. اگر انتهای اون تحصیله مثل شاید یه عده آدم دیگه، شاید که شما 120 سال زنده باشه، ولی ممکنه بالاخره بر هر کسی این طبیعی ممکن اتفاق بیفته. و اگه مسیر جذاب نباشه، دنبال رسیدن باشیم، ممکنه نرسیم اصلا. خب مسیر چی؟ پس اون روزا چی؟ آره برای بچه کنکوری هم این قضیه جذاب کردن مسیر خیلی چیز مهمیه، یعنی اگر حواسشون نباشه فقط میفتن توی دور باطلی که هی انگار توی سیاهی هی فرو میرن. من یکی رو میشناسم شاید بگم 6-7 ساله داره کنکور میده و میگم بهش ببین پارسالش گفتم مثلا سال آخرت باشه بس کن دیگه، آقا شد شد نشد نشد، تو تمام خودتو بذار. و متاسفانه امسال هم داره دوباره میخونه. این مسیر جذاب کردن کمک میکنه حتی کنکور رو هم بهتر بدن. یه چیزی هم تو کنکور خیلی مهمه ها، اینو یکی از سخنرانی آرنولد شوارزنگر بازیگر و بدنسوز خیلی معروفیه میگه که من توی زندگیم پلن بی ندارم. میگه هر موقع پلن بی گذاشتم پلن ای هم شکست خورده. اینجوری که میگه تو همش فکر می‌کنی یه سیفتی نتی، اون یه جای حاشیه امنی داری که اگر اون زمین خوردم حالا فلان کارم میکنم دیگه. آره بعد وقتی پلن بی میذاری سال کنکور که من سال بعد مثلا میرم و اینا، خب معلومه سال اول داری تمام خودتو نمیذاری، سال کنکور بعد تو تمام خودتو بذاری. ببین هر چی داری نداری و بریز وسط و تمام تلاش تو بکن که دو تا اتفاق میفته دیگه. کنکور تمام میشه، تو اون چیزی که خواستی رسیدی یا نرسیدی. اگر نرسیدی میگی خب من برگردم چیز بیشتری ندارم که بذارم، پس چرا برگردم؟ و دیگه برده میگن، میگی اینجا اون جایی نبود که تو باید بشی. ولی اگر رسیده باشی میگی خب دیگه تمام گه. اونایی سالای بعد هی وای میستن، حالا سال دومو خیلی به سال دومیا نمیگم چون سال اول آدم اونقدر تجربه نداره، یکی میگه آقا روز حساب تجربه من یه سال دیگه هم میخونم، ولی دیگه بیشتر از اون رو من نمیفهمم واقعیتش. خب یعنی چی آخه؟ یعنی تو چرا هی همه خودتو نمیذاری؟ اگه قرار نیست بذاری سال سوم هم نمیذاری، چهارم هم نمیذاری، بعدش دیگه اصلا کلا به فنا میری دیگه. یعنی این فردی که میگم الان 6 7 سال داره کنکور میده و همچنان داره میده، این اصلا اخیراً یه مشکلای ذهنی پیدا کرده که داره میره پیش تراپیست. و اخیراً من گفت که تراپیست هم من گفته که تو مشکل ذهنی به نظر نداری، یعنی خودش فکر کرد داره خب، ولی به نظر من داره، ولی تراپیستش بهش گفته بود که نداری و خلاصه هنوز داره میخونه. امیدوارم که دیگه این سریال تموم بشه.
دقیقاً اون جمله‌ای که گفتی ته تلاشتو بذار، من همیشه اینو به بچه ها میگم، اینکه اصلا هر موقعی هم که داری شروع میکنی توی سال کنکوره بذار همه خودتو که هر چی شد نتیجه بگی ته تلاش من توی مسیر کنکور این بود دیگه، و خیالت دیگه راحت باشه هر مسیر دیگه تو زندگی رفتی بگی من اونجا هر کاری میشد دیگه کردم. و واقعا این خیلی درسته در مورد، چون بچه‌ها یه سریشون الان نتایج که میاد کلا درگیر انتخاب اینن که پشت کنکور بمونم یا امسال انتخاب رشته کنم و اینها، دقیقاً این موضوعیه که پشت درگیر هستن.
یه چیزی هم وسط هست، بحث اون که با خودمون مهربون تر باشیم. یعنی من از اینجا به اون که سال دوم داره کنکور میده هم اشکال میگیرم، ولی اونی که اونجاست سنش پایین‌تره، هنوز اونقدر تجربه توی زندگیش نداشته و شاید واقعا اشتباه تصمیم بگیره. یعنی من تو خورده بگیرم بهش قضاوتش بکنم، ولی میتونم بهش گرا بدم که میتونم بهش بگم آقا جان من که الان مثلا 5 6 سال 7 سال 10 سال از تو جلوترم، جلوتر نه به معنای بهتره، آره یعنی اینکه این سن رو آره تیک کردم، من دارم میبینم که تو اگر همه خودتو بذاری کافیه، آفرین همه خودتو گذاشتی قبول نشدی، بازم دمت گرم، حالا ببین میخوای چیکار بکنی. متاسفانه این مشکل سیستم آموزشی و کلا مملکت ما که انگار موفقیت توی کنکور نهفته است فقط هم اونجاست، این خبرا نیست. یعنی هم من میدونم هم تو میدونی که الان اونایی که بعضی از اونایی که کنکور ندادن مسیر دیگه ای رفتن به اون چیزایی که میخواستن برسن، بعضیشون از ماها خیلی موفق ترن. آره یعنی اونایی که واقعا خواستن و جای درستش قرار گرفتن.
مرسی. کم میخوام بیام توی بحث خود دندون پزشکی، بچه ها اصلا با دندون پزشکی و مسیرهاش بخوان آشنا بشن. طبیعتا میخوام اصلا اول از این بپرسم، کسی که وارد این رشته میشه یک کم در مورد دوران تحصیلش خلاصه تو اینی که مثلا حالا گفتیم 2 سال علوم پایه است بعد وارد کلینیک میشین، شما باز استاجری و اینترنی دارین؟
ما اصلا به این اسم نمیگیم. خب ما 2 سال علوم پایه داریم، بعد وارد پیر کلینیک میشیم و کلینیک. پیر کلینیک ادامه داره، یه سری بخشا مثلا پیر کلینیک پروتز که همون دندون مصنوعی روکشه، اول وارد اونجا میشیم. حالا احتمالاً کوریکولوم یه تغییرات جزئی داشته نسبت به موقعی که من دانشجو بودم، اما کلیتش همینه. پیر کلینیک میریم تو روی مثلا دندون کشیده شده، دندون آکریلی، نمیدونم روی گچ، حتی میریم کارامون رو انجام میدیم، تمرینامون رو میکنیم. بعد اون موقع که پاس شدیم اینا رو استادا گفتن اوکی میتونیم بریم رو بیمار انجام بدیم و میشه کلینیک. بعد یه سری پیر کلینیکا دوباره اوورلپ دارن با کلینیکا، مثلا درمان ریشه یا همون عصب کشی. خب دندونای ساده داریم، دندونای سخت داریم. پیر کلینیک ساده ها رو که تموم کردیم میریم رو بیمار ساده ها رو میبینیم، در همین حین دندونای سخت رو دندون کشته داریم تمرین میکنیم و بعد دوباره میریم رو بیمار سخت ها رو هم میبینیم.
پس چه دوران تحصیل عملا از سال دوم به فیزیوپات
اصلا اینا رو کلا ندارم
از سال دوم به بعد دیگه وارد کار عملی میشه.
کار عملی میشه. تئوریا رو هم که همچنان تا سال آخر قوی داری
اوکی. و بعد از اینی که دوره تحصیل دندون پزشکی تموم میشه، چندین تا مسیر طبیعتاً هست جلوی روی هر کسی، این مسیرها رو میتونی به عمومی چیه؟
بعد از تموم شدن تحصیل میگی؟
عمومی، بعد از عمومی.
ببین یه سری مسیرها هست، خب الان دیگه واضحه، مثلا تخصص. یکی میخواد بره اصلا تخصص بخونه، خب ما یه سری رشته داریم که تخصصی توی دانشگاه تدریس میشه، مثلا دندون پزشکی اطفال، تخصص درمان ریشه، جراحی فک و صورت. مثلا جراح فک و صورت اونایی هن که جراحی بینی زیبایی اونا هم انجام میدن.
با این
امتیاز دعواشون نمیشه. چرا دعواش میشه؟ ما ها میگیم فک و صورت هایی که از دندون رفتن قوی تر. حالا شما احتمالا این امتیاز رو میدید. بعد تخصص رادیولوژی داریم که توصیفش بین دندون پزشکان اینجوری که میشنن خونه و فقط واریزی ها رو چک میکنن، مثل واریزی. بعد تشخیص داریم، تشخیص بیماری های دهان و دندان داریم، پاتولوژی داریم و این تخصص ها رو داریم. حالا احتمالا که دوتاش نگفتم، مثل پروتز و ترمیم و اینا، اینا رو داریم، میتونن برن بخونن به صورت استریت برن، یعنی بدون اینکه مثلا طرح و سربازیشون رو بگذرونن برن، که شرایط خاصی داره که وارد جزئیاتش نمیشم، یا اینکه نه مثلا تموم که شد دیگه طرح و سربازیه، یعنی کسی که مثلا دولتی خونده یا یه انسان معمولی بوده تو این مملکت،
بعد اون یک پسر،
آره، بعد بره سربازی، بعد بره طرح و بعد اینا رو بگذرونه. این وسط ها میتونه هر جایی که وقفه‌ای هم بندازه. مثلا من خودم فارغ التحصیلمو یه سال دیرتر انجام دادم، مثلا دفاع از پایان‌نامه یه سال دیرتر بود، میدونستم نمیخوام تخصص بخونم و میخواستم کار بکنم، رفتم وارد کار شدم. و مثلا یعنی اینجوریه، بعد فارغ التحصیل تو میتونی در حین اینکه مثلا سربازی و طرح هست یه کاری هم داشته باشی، مثلا دندونپزشک باشی یه جایی، بسته به اون جایی که اون فرد هست و قوانینی که مرکز بهداشت و شبکه بهداشت اونجا داره. یعنی یکی که داره فارغ التحصیل میشه میتونه تصمیم بگیره که همینجور عمومی بمونه، بیان که بره تخصص بخونه، که تخصص بخواد بخونه دوباره تخصص ها میانگین 3 سال 4 سال تحصیل دارن و بعدش میشن حالا یا استاد دانشگاه میتونن بشن یا دوباره برن به عنوان دندونپزشک متخصص کار درمانیشون رو انجام. حالا همه این کار درمانی هم مثلا کار تو کلینیکا هست، طرف میتونه مطب بزنه، حالا با قوانین سختگیرانه الان سخت‌تر شده مطب زدن دیگه. میدونی میخوام این رو هم بچه‌ها بدونن. اولا بگم که تو رادیو کار نکن هم من یه اپیزود دارم، مال فکر میکنم 3 سال 4 سال پیشه، در مورد رشته دندون پزشکی که امین آرامش عزیز لطف داشته دندون پزشکیش رو من سپردم و اونجا با دیدگاه اون موقعم گفتم. خب اون رو هم به نظر من بچه ها گوش بکنن خوبه. و دیدگاه الانم، منی که الان دندونپزشک شدم، مطب زدم، پروانه‌مو گرفتم و پرایوت پرکتیس خودم رو دارم، دیدگاه هم نسبت به اون موقع تغییر کرد. خب میتونن انتخاب بکنن بچه ها که کلینیک کار کنن یا مطب. حالا داشتم قوانین سختگیرانه رو میگفتم، این که اون اوتوپیا، اگر اشتباه نکنم واژه رو خیلی وقت به کار نبردم، آرمان شهری که تو ذهن بچه هاست نسبت به دندون پزشکی و احتمالا پزشکی و دارو داره عوض میشه. ببین مملکت
خیلی
داره عوض میشه. کلن یه نگاه از بیرون به مملکتمون بکنیم که نمودارش نزولیه. خب یعنی تو همه چی واقعا داریم به فنا میریم، اینم جزی از اون قاعدتن. یعنی دندون پزشکی مثل قبل نیست که نمیدونم تحصیل تموم بشه یه همه 100 میلیون در بیاری و نمیدونم زندگی لاکچری. الان دندون پزشکایی که فارغ و تحصیل میشن دنبال کارن. من این که مثلا 4-5 سال سابقه کار دارم، دندون پزشکای جدید که دارم فارغ میشن مثلا توی شهر قومن که من تو قوم دارم کار میکنم، بعضیشون میان من میگن، میگن ما دنبال شیفتی، میتونی برای ما شیفت شروع کنی، مثلا درمونگاه وساطتی بکنی، صحبتی بکنی، کسی آشنایی چیزی. یعنی اینجوری نیست که بخانت فقط، یعنی دندون پزشکی بیا اینجا کار کن 100 میلیون هم بهت میدیم، اصلا این خبرا نیست. یعنی بحث درآمده هم فکر کنم باید مطرح بشه. بحث درآمده رو الان همینجا بگم، این که دندون پزشک ما داریم که کار دستش اونقدر خوب نیست و ممکنه در حد قانون کار در بیاره، یعنی این چیز واقعیه، ولی دندون پزشکی هم داریم که عمومی هستن، خب ولی نزدیک 1 میلیارد ماهیانه داره در.
بنابراین یه المان مهم الان توی این قضیه درآمد بحث مهارتشون.
بحث مهارت یکی از کوچکترین المان‌هاییه که توی درآمدی دندون پزشک دخیله. بحث‌های مهمتری هست، مثل اینکه طرف رانت داشته باشه. آقا فارغ التحصیل میشی، باید بری تر، تازه باید بری مثلا دو سال خدمت بکنی تو منطقه محروم، بعد تازه تموم که میشه میخوای تو شهر خوب مطب بزنی، مثلا تهران، بعد 250 امتیاز داشته باشی برای زدن مطب. حالا اینکه تو امتیاز رو داری، این هر سالی که تو هر شهری آدم کار میکنه، حالا برای اینکه گراد است بچه بیاد حدودش، مثلا توی تهران کار بکنی سالی 30 امتیاز بهت میدن، خب تو 250 امتیاز میخوای، یعنی باید بری
حساب کنی.
آره دیگه، یعنی باید بری یه جای محروم خدمت کنی که مثلا 120 امتیاز داشته باشی، یه روستایی، یه جای دور افتاده خدمت کنی که بتونی مثلا دو ساله اینو جمعش کنی به تهران مطب بزنی. میخوام بگم قوانین اونقدر سختگیرانه شده که علاوه بر مهارت و رانت و نمیدونم
تجربه
کار اینا خب، و یه چیز دیگه این که سرمایه، مثلا تو مطب میخوای بزنی، خب باید حداقل یه میلیارد بذاری وسط، این غیر از ملکشه ها. ملک هم که خب دیگه اونقدر گرون شده که اصلا من خودم که کلا تو فکر خرید نبودم موقعی که مطب زدم، فقط گفتم این مطب رو بتونیم بزنیم، یه جا اجاره کردیم و
از سختی وام تجهیزاتتون هم من زیاد
شدیدم. اونا هم که خودش خیلی سخته، قرار برم سراغش که بتونم مطب و ملکش رو بخرم اگه بشه. بعد خدمتت بگم که آره، یعنی اینجوری نیست واقعا، مثل قبل نیست که مثلا دندون پزشک کار میکنه 90% سود باشه. اوکی، اصلا شما بگیر الان 70% سود در بهترین حالت، آیا اون چیزایی که قبلا ارزون بود الان هم ارزونه؟ نه. ما یه دندون پزشک داریم تو کلینیکمون 25 سال سابقه داره، بعد گه گداری مثلا دم صبحونه کلینیک میشینیم با هم حرف میزنیم، میگفت که با من قبلا اینجوری بود، دو ما کار میکردم یه دو تا ماشین میتونستم بخرم، ماشین مثلا ایرانی. الان اینجوریه، میخوای ماشین ایرانی بخری باید حداقل 6 ماه بکوب کار بکنی که بتونی شاید یا نتونی. دوز 6 ماه که تمام میشه اون گرون تر شده. کلن این آرمان شهره رو من دوست دارم بچه های کنکوری از ذهنشون بیرون کنن واقعا، چون واقعا آرمان شهر نیست. با تو این مملکتیم دیگه، اینم جزی از این مملکته، این شغل، این کار، اصلا زندگی یه فرد بودن دوزش کم جز. ناشکری نمی کنم، ولی قضیه اینه که قبلا می شد با این شغل سرمایه دار شد، الان میشه زندگی خوب داشت. حالا نسبیه ها، ولی یه زندگی خوب روال تو این وضعیت میتونی راضی باشی که آره مثلا یکی دو ماه آینده دیگه دغدغه نداری، ولی بعدش رو داری.
حالا اگر که بخوایم یه عددی بدیم به بچه ها، الانی که سال 1402 و ما داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم، وقتی که یه کسی فارغ التحصیل میشه توی اون سال اول میانگین چجوری میتونه درآمد باشه؟
نرمال انقدری به اون شیفتای کاری، مهارت و حالا آشنایی که داره و چیزایی که دور و برش هست ربط داره، میانگین میخوام بگم شاید مثلا همین الان یکی که تازه فارغ التحصیل شده، من چند تا از دوستامو دارم تو ذهنم میارم، یه میانگینی از درآمدشون که تو ذهنم رو میگم، فکر میکنم مثلا خیلی خوب کار بکنن، شیفتاشون زیاد باشه، مثلا هر روز عصر برن شیفت 4-5 ساعته و 2-3 ساعت هم مثلا 2-3 تا شیفت 2-3 ساعته صبح هم داشته باشن، فکر میکنم 40 تومن در بیارن. آره، یعنی تازه فارغ التحصیل شده، اینجوری هم کار کنه، درمانه مختلف هم انجام بده، مهارته رو یعنی من آوردم تو کارا، یعنی مهارتش خوبه. ولی خب ما داریم که مثلا دندون پزشک کارش خوب نیست، داره زیاد کار میکنه، درمان موفق تحویل نمیده، فقط تعداد درمانش زیاده، یهو بالای 100 تومن دور دانشجویی هم در میاره، دوره ببخشید بعد فارغ التحصیلی.
حالا میخوام توی همین بحث شغلش که هستیم، اگر بخوای تعریف بکنی یک روز یه دندون پزشک چجوری میگذره، چه کارهایی میکنه توی مطب، مخصوصا که بحث حالا میگیم به لحاظ عملی سنگینه کار دندون پزشکی، و من اینو مثلا زیاد میشنوم که اصلا فرسایش کارش زیاده، بعد چند سال اصلا دیگه نمیتونن واقعا عملا کار بکنن، ولی الان بخوای بگی یک روزش چطور میگذره؟
صبح از خواب بیدار میشم، بعد نگاه میکنم که ای بابا نه بیمار دارم. یکی از چیزهایی که اولش میاد تو ذهنم که زنگ بزنم ببینم بیمارم کنسل کرده. خب بعد که میفهمم کنسل نکرده، پا میشم دیگه، بالاخره آماده میشم و آره الان پوشان صرف نظر کردم، پا میشم میرم شیفت. میرم شیفت، خب ببین بیمارت انتظار داره ازت که یه برخورد خوب ببینه، تو درمانگرشی، دوست داره مهربونی تو ببینه، دوست نداره اصلا ذره‌ای حس بکنه که تو شغلت فرسایشیه، تو تازه فکر میکنه داره پول خوب بهت میده، پس تو باید دیگه بشین حتی وقت بگذرنی یه خورد درد دلش رو بشنوی و اینا. و این خودش خیلی سخت میکنه، یعنی ارتباط رو در رو با مراجعه کننده خودش شغل رو بسیار سخت میکنه. هر کسی هم یه جوره، یعنی دقیقا به تعداد بیمارایی که تو روز داری باید رفتارت یه مودیفایی بشه. آره. بعد صبح میری بیمار اول میاد، مثلا میتونم شیفت دیروز هم مثال بزنم، رفتم و دیدم بله مثلا بیمار اول دندون هفته بالا، دندون هفته بالا کابوس دندون پزشکای عمومیه. آره. که هفته بالا رو تو میخوای درمان ریشه بکنی یا همون عصب کشی، بسیار سخته. بعد اون موقع میری میبینی که زبون بیمار بزرگه، دهانش کم باز میشه و تو نمیتونی جلو بیمار بزنی تو سر خودت که این چه کیسی بود، من قبول کردم، کاش ارجاعش داده بودم به متخصص مثلا، و باید انجامش بدی و باید موفقیت آمیز انجامش بدی، حالا اگر اون وجدان کارگر رو هنوز صداشو خفه نکرده باشه. سخت میشه، سخت میگذره. یعنی من با همون بیمار اول از کوره در رفتم و اینو نباید نشون بدم. خسته میشه آدم، مودش میاد پایین، بعد آخرش گرافی پایان کار رو میبینی، اگر خوب شده باشه ممکنه خستگی بخشیش در بره و بعد قرقرای بیمارم این وسط داری میشنوی که ای بابا بی سی ریخته حلقم، نمیدونم الان نمیتونم خوب نفس بکشم، نمیدونم چرا اینجام درد میکنه فلان، اینا همه رو در کنار این کار داری. خب سر و کله زدن با بیمار رو بالاخره هر کی هم میگم یه جوره دیگه،
خیلی بالینو دوست ندارم، ببخشید مطمئن تر میشم. نه
ببین جذابیتای خودش هم داره، مثلا وقتی بتونی وقت داشته باشی با بیمار، وقت بذاری مثلا صحبت بکنی، خب میاد میشینه یه دو سه چیز ممکنه بهت اضافه بشه، یا برای برونگرا همین صحبت کردن حالشو بهتر میکنه. آره. یا مثلا اون حس خوب بیمارت رو بعد از درمانش میبینی که با درد اومد، و مثلا دیشب اینجوری بود که من شیفتم تموم شده بود، کیفم انداختم رو دوشم رفتم، بیمارا رو دیدم داره میاد، خب من شیفتم تموم شده بود دیگه، دیر وقت بود، بعد میرفتم، رفتم بعد داشتم از جلو کلینیک رد میشدم، دیدم همراهش رفت تو داروخونه، فهمیدم که خب بچه های شیفتمون ارجاع دادن که بره داروخونه داروی مسکن بگیر و پروندهش فعلا بسته شد تا فرد. بعد پذیرش کلینیکمون گفت که این بیمار گفته که فقط دکتر کار منو انجام میده. بعد یهو یادم اومد که این یه روزی اومد و هپاتیت داشت و بیماری که میگه هپاتیت دارم رو خیلی از دندانپزشکا کارشو انجام نمیدن، و خب من یه مقدار ریسک پذیری بالاست و اینکه کلا دلم به حال بیمارم میسوزه، گفتم اوکی من انجام میدم. قبلا بعد که مثلا درمانشو انجام داده بودم، آخرش این زده بود زیر گریه، خاطرات برام مرور شده بود، بهش گفتم خانم چی شده؟ گفت که از صبح 5 تا درمانگاه رفتم، 100 تا دکتر من دیدن، هیچ کی کار من انجام نداده بود. گفت مگه من چمه؟ بعد آدم یه حالتی بهش دست میدونم دیگرگون میشدم، یه خب خدا رو شکر که من تونستم یه مرهمی روی درد این باشم. این خیلی حس خوبیه، چی از این بهتر که تو یه چیزایی رو بلدی که برای هم نوعت با درد شدید میتونی یه تسکین و یه مرهمی باشی. چی از این بهتر واقعا؟ یعنی فیلم پچ آدامز رو نمیدونم دیدی یا نه، توصیه میکنم برای بچه هایی که تجربی علاقه دارم ببینم. پچ آدامزه، فکرم رابین ویلیامز هم توش بازی میکنه، که بحث پزشکیه، طرف میره پزشک میشه، معنای زندگی خودش رو توی مفید بودن برای بقیه پیدا میکنه و به جذابترین شکل ممکن رو فیلمش کردن. وقتی اینو میبینی خب این میشه جذابیت شغلت، یعنی تو ساتیسفای شدن اون حالت خوبه بیمارت رو بعد درمان میبینی، دندون پزشکی این خوبی رو داره که تو دقیقا بعدش میبینی، یعنی دردش ساکت شده. میبینی یه کتابی داره آلن دوباتن به اسم شغل مورد علاقه، و یکی هم دیگه داره مصیبت های شاغل بودن. یه بحثایی رو مطرح میکنه راجع به رضایت شغلی که میگه دو تا المان تأثیر دارن توی رضایت شغلی یه فرد از شغلش، یکی این که نتیجه کار رو ببینه، یکی دیگه هم این که بتونه خلاقیت به خرج بده تو اون کار. دندون پزشکی جفت اینا رو داره. اینا که دارم میگم این جاهایی بوده که من تازه فهمیدم میتونم به دندون پزشکی علاقه داشته باشم، چون این دو تا المانو داره. چه جوری؟ اولا که خلاقیت چجوری، مثلا من میخوام دندون طرف رو تاجش رو ترمیم بکنم، میتونم تصمیم بگیرم که با ماده همرنگ دندون پر بشه یا ماده نقره‌ای که اسمش آمالگامه. این یه خورده منو دخیل میکنه توی تصمیم گیری و میتونم تصمیم بگیرم چجوری پرش کنم، تراشم چجوری باشه و کلی خلاقیت دیگه این درمان که حالا جزئیاتش رو بچه‌ها ایشالله که اومدن تو رشته رو میبینن و نتیجه کار رو دیدن هم اینجوریه که خب تموم که میشه بیمار خوشحالیش رو میتونی ببینی. در اکثر اوقات این طرف که با درد میاد یا اصلا برای درمان زیبایی میاد کامپوزیت ونیر میخواد بکنه و تنش که تو آینه میبینه اون ذوقی که میکنه تو همون معنای زندگیت میتونه باشه که تو بیمار تو حالش رو خوب میکنی. و از کجا به کجا رسیم؟ بخوایی یکم با سوال جهت بدیم.
من اینی که یه روزش چجوری میگذره فکر میکنم الان قشنگ موشه از حالت بعدش تا حالت خودش کامل پیشش داده شده.
و خب آخرش اینجوریه که وای کمرم بلند میشونی و سر کار گردن و فلان. من همین الان که نشستم اینجا کمر درد دارم به خاطر چند سال کار، 4-5 سال کار. خب قدم بلنده، نشستنم خیلی سخت‌تره. خدا رو شکر تجهیزاتی هم که داریم همه چینی و ایرانی در و داغونه و میشینیم بیشتر رو فنا میریم. مثلا همون دندون هفته بالا یه پوزیشن بسیار سخت داره. خب من برای اینکه اونو درمانش بکنم کمر و گردنم و موش دستم و اینا خب آسیب ببینه و ماها باید ورزش رو تو کارمون داشته باشیم که متاسفانه من هنوز ندارم و خواهم داشتش ان شاء الله یه روزی.
از اینجا
ببرد. از اینجا
ببرد. از چند فرداش هم
بس.
حالا در مورد این داستانی که اومدی تو این رشته و اینها تا اینجا اومدی احتمالا یه سری چیزایی رو الان داری با خودت فکر میکنی کاش که اون موقع که 18 ساله بودم. یه کتابی هست کاش وقتی 20 ساله بودم میدانستم. الان همین سوالو من وقتی که 18 ساله بودم برای دوران انتخاب رشتم و از تک تک مهمونا میپرسیم توی انتخاب آگاهانه، اون تایمی که درگیر انتخاب رشته بودی، حالا گفتی من معیارم این بود که ساده ترین انتخاب بکنم ولی چیزی بود که الان فکر کنی چرا خوب میشد اون موقع میدونستم شاید انتخاب متفاوت تری میکردم یا نه شاید با یه دید متفاوت تری وارد این رشته میشدم، اون دوران دپرشنه رو نمیداشتم دیگه.
آره دو تا چیزو میخوام بگم که یکشو قبلش گفتم، آرمانگرایی رو یه مقدار کمش بکنیم و اون اتفاقای خوبی که رویایی که تو ذهنمون از آینده هر رشته که میخوایم انتخاب بکنیم یکم تعدیل کنیم. اوکی سری رویا دارن میخوان بهش برسن بیان برسن ولی سختیای راه رو هم میچشنیم مثلا. به نظر من یکم لول اون اتفاقای خوب رو بیارن تو ذهنشون پایین‌تر که اگر نشد انقدر سرد نشه. این یکی دیگه اینکه اگر من میدونستم که شغل دندون پزشکی دقیقاً چه جوریه خیلی راحت‌تر باهاش کنار میومدم. یعنی یکی به من میگفت آقا جان دو تا المان تاثیر داره توی رضایت از شغل که این آلن دوباته اینو میاد میگه دیگه، یه فیلسوف آقا جان فکر میکنه کلی بررسی کرده مطالعه انجام داده به اینا رسیده، یکی بهم میگه آقا جان اینه، این دو تا رو توی شغل داشته باشه تو میخوای برو ناخدا باش، میخوای یه دندون پزشک باش، تو راضی میتونی باشی از شغلت، این نیست که تو به این دنیا اومدی که مثلا مهندس نرم افزار باشی، این یه چیز غلطه، ممکنه من 4 تا شغل توی این دنیا برام مناسب باشه، یکیش میتونه دندون پزشکی باشه، یکیش میتونه اصلا همون مهندس نرم افزار باشه، ولی اگر اینا رو یکی به من میگفت یا میگفت بیا برو یه روز پیش دندون پزشک وایسا ببین چیکار میکنه، شاید اون خوب شدن حال بیمار رو بعد از درمانش رو میدیدم شاید واقعا همون موقع خوشم میومد، گفتم اوکی من اینو میرم در کنارش ریاضی رو بذارم. یعنی راضی تر بودم توی این مسیر. میدونی من 9 ترم یعنی نزدیک به 4 سال اندی بجنگی با یه چیزی خب فرسایش میده، اذیت میشه آدم. این اتفاق برام افتاد و اگر یکی بود که قبلش به من میگفت که دندون پزشکی این خوبیار داره این بدیارم داره شاید راحت تر کنار میومدم.
پس در واقع میشه همون آشنایی بیشتر با واقعیت اون رشته.
آره.
به جای این که همه چیز خوب و خوش خواهد گذشت. یه چیزی که حالا سوالی که میخوام مطرح کنم، گفتی که یکم هم حالا اطلاعات شاید کامل نباشه، در همون حد خلاصه‌ای که میدونی در مورد مهاجرت توی این رشته، چون به هر حال نمیتونیم اینو کتمان کنیم که الان هر کسی وارد هر رشته‌ای میشه یه بخشی از ذهنش اینه که مهاجرتش چجوریه، بخوام برم چیکار باید بکنم. دندون پزشکی توی بحث مهاجرت چجوریه داستانش؟
خب من آدم رفتن نبودم، الانم نیستم، شاید آینده باشم. به طب خب تحقیقات زیادی نکردم، صرفا شنیده هاست از بزرگترام و از دوستایی که رفتن متاسفانه، حالا اینجا کنار من نیستم. رفتن برای بچه‌های تجربی کلاً سخت‌تر از بچه‌های ریاضیه. یعنی اونی که به فکر رفتنه اصلا بهتره که اصلا نیاد سمت این رشته. حالا اومد دندونپزشک شد، متخصص نشه، تخصص خوندن کار رو بر رفتن سخت‌تر می‌کنه. حالا ما از دکتر ملکی و رادیو دندونپزشکی ممنونیم که اینجا رو در اختیار ما قرار دادن برای ضبط. چند دقیقه پیش که داشتیم صحبت می‌کردیم با دکتر ملکی، ایشون هم سری مثالات تو ذهنشون بود. دندونپزشک‌های متخصص فکر کن این همه سال درس خونده، میره اونور تازه باید تلاش کنه که آره عمومی بشه، یعنی یه لایسنسی بهش بدن بگن تو الان میتونی عنوان دندونپزشک جنرال فعالیت بکنی، یعنی سخت‌ترش می‌کنه تخصص خوندن. و خود رفتن به عنوان دندونپزشک عمومی هم کلی سخته. و من دوستایی داشتم که آلمان رفتن، کانادا رفتن و همشون از سختی مسیره و هزینه‌های هنگفتش گفتن. و شاید اگر یه رشته دیگه خونده بودن، مثلا مهندسی، همین نرم افزاری که من انقدر حرفشو زدم، خیلی راحت هم شد رفت. و یه مثال دیگه هم بزنم، این که یک از دوستانم بود میخواست بره، اونم توی این رشته‌های تجربی بود، دامپزشکی خونده بود. برای رفتنش اینجوری بود که خب خانواده‌اش اونور بودن، اینم میخواست بره، بعد دوره پایتون ثبت نام کرده بود فکر کن، یعنی میگفت من میخوام اونور دیگه دامپزشک نیستم. فرد که این همه سال خونده، آره سربازیش هم داره به همون عنوان میگذرونه و حالا دیگه میره اونور و اصلا برنامه‌نویس میشه. یعنی سخته آره، یعنی کسی به فکر مهاجرت باشه مسیر سختی رو پیش رو داره. آره
کلا اصلا پیشنهاد اینه که اگه مهاجرت جز جدایی ناپذیر تصمیم یه فردیه، نیاد سمت اتفاقا دقیقا همین ستارشته. یعنی اگر من اون تجربه کنکور داده حداقل بره سمت داره. مثلا پرستاری خیلی باز راحته
دیگه، مهاجرت
این داستانی خیلی مطرحه. مرسی مصطفی جان، من سوالای خودم تموم شد، ولی اگر موضوعی هست در مورد دندونپزشکی که فکر می‌کنی بچه‌ها خوبه الان که دارن فکر میکنم به انتخاب رشتهشون بدونن که اون آشنایی بیشتری که گفتی دوست داشتی برای خودت اتفاق بیفته، برای اونها اتفاق بیفته، هرچند همین الانم مطمئنم خیلی اتفاق افتاده، خیلی خوشحال میشیم بشنویم.
ببین من با کنکوریا معمولا خیلی حرف میزنم، خب یعنی اگه دم دستم باشن که کلا مغزشون میخوره، ولی توی وبلاگم هم مینویسم، diarqaimi.com الان، و هر سال هم سعی میکنم یاد داشتی براشون داشته باشم. امسال هم نوشتم، یه خوردم تو این صحبت ها بهش اشاره کردم که آقا جان کنکور همه چی نیست. تمام خودتو باید بذاری، تمام تلاشتو باید بکنی، ممکنه نشه، ممکنه هست بشه. اگر نشد تو بدبخت نشدی، هنوز کلی راه هست، مخصوصا توی مملکت ما که همه جاش پر سوراخ سنبه است، یعنی انقدر خلع هست، تو هر کدوم این خلع رو پر کنی یه نیازی رو برطرف کنی، میتونی ازش درآمد داشته باشی. یکم خلاقیت میخواد، یکم ذهن باز میخواد. میدونم سخته، میدونم ناامیدی خیلی داره رسوخ میکنه به وجودمون، میدونی، ولی هنر دیگه این امیدوار بودنه. یه خورده سعیمون رو بکنیم که خودمون رو بندازیم توی کارهای مختلف، حالا چه شد چه نشد، امیدوارتر میشیم و بعد بهتر میگذره برامون. میخوام این رو بگم که اون کنکوره که الان توی این سنی که شما هستین و دارین این رو نگاه میکنین، این ویدیو رو، به نظر بزرگترین سدیه که روبروتونه، ولی وقتی میگذری ازش تازه میفهمی که چقدر اتفاقای بزرگتری هست و چقدر این مسیری که پیش روته چقدر شاخه داره و تو چقدر میتونی اصلا یه کار دیگه ای بکنی. یعنی یه بیتی عطار داره، من همه جا میگمش، هی این بیت رو از یه جایی به بعد من سعی کردم زندگیش بکنم. میگه که تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت.
توی مطمئن میزدیم.
آره آره، اینو
استوری شدید
دقیقه. آره توی مطمئن یه جایی زدم برای تو سالن پذیرشمون، همیشه جلو چشم باشه. قضیه اینه که اون معنی زندگی هر فرد میتونه خاص خودش باشه. اینکه برای ما چیدن که این کنکور مسیر موفقیت همه ما هست، این خبران نیست. و بابتش یکم کمتر خودمون رو سرزنش کنیم اگر نشد، یا باب میلمون نشد، یا هرچی شد. بریم جلو، پای به راه در نهیم. شاید واقعا اگر همه خودمون رو گذاشتیم و نشده، شاید معنی زندگی جای دیگه است. و تمام تلاشمون رو بکنیم اون مسیره رو جذابتر کنیم، اون کنکور کوفتی که داره اذیتمون میکنه رو، مسیرش رو یکم جذاب‌تر کنیم. مثلا چه میدونم، روند درس خوندن اونجوری بشینیم باب میلمون باشه، از مکانش گرفته تا اون نوع اون خلاصه برداریایی که میکنیم، اون جوری که استراحت. مثلا پور رسمانیش ما میگفت که شما یه نصف روز تو هفته وقت استراحت داری، یعنی 6 ساعت و اون 6 ساعت رو باید یه کاری بکنی که کلن هیچ ربطی به دندون پزشکی نداره. این کار رو اگر بکنیم خب یه خورده بهتره و کلن هم امیدواری رو باید سعی کنیم بیشترش بکنیم. من ازم قبلنا میپرسیدن که چی شد که مثلا کنکور دندون آوردی؟ گفتم مهمترین چیزی که منو کمک کرد، حالا لطف خدا رو میذاریم کنار، بحث امیدواری است. یعنی وقتی تو امیدوارانه تلاش میکنی و هیچ وقت ناامید نمیشی و هیچ طور از پادر نمیره، تا لحظه آخر داری تمام خودتو میذاری، احتمال زیاد نتیجه میده. یعنی اینو دوست داشتم بگم آخرش.
مرسی. یه چیزی رو من در ادامه این صحبته، اینی که اگر نشد دنیا به آخر نرسیده، و واقعا اینم حس میکنم خوبه، چون یه سری از بچه ها به هر حال الان اونی که میخواستن هم اتفاق افتاده. واقعا اگر شد هم همه چیز دیگه قرار نیست ایدئال باشه، چون وقتی فکر میکنی اوکی دیگه همونی که میخواستم شد، برای خود من چون اتفاق افتاد و میری یهو اینجوری، بعد الان اینجوری که اوکی سوات بعد یهو با این مواجه میشی که اینو میخواستم ولی الان انگار اینو نمیخوام دیگه، اونی که فکر میکنی الان دیگه همه چیز ایدئاله، همه چیز دیگه همون جوریه که باید باشه، خودمونم از اون ور داستان میتونه واقعا تخریب کنه روان آدم.
کلن هیچ وقت قانع نیستیم دیگه، مشکل ما آدم ها همینه و باید تمام سعیمونو بکنیم که اون برهه که هستیم رو کامل زندگی کنیم و جذابترش کنیم و خوش بگذره دیگه. چند سال زندگی.
مرسی از تو، بازم ممنون از این که دعوت پادیستا رو قبول کردی. مطمئنم بچه ها خیلی استفاده کردن از صحبتات، حالا هم منابعی که گفتی، هم پیج رادیو قاف و حالا لینک وبلاگ و اینا رو همه رو من میذارم توی توضیحات و اینها که بچه ها بتونن دسترسی داشته باشن. و بازم ممنون، خیلی خوشحالم.
ممنونم، ببخشید زیاد حرف زدم. از بچه هم خیلی ممنونم که شنیدن و دیدن و آرزوی موفقیت و رضایت و رشد رو براشون دارم. خدا نگهدار.